بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در بیان فرمایش امام رضوان الله علیه، عمده فرمایش ایشون رو عرض کردیم. خلاصه ادعای ایشون این است که فرمودن ما هم از روایات و هم از کلمات فقها استفاده می کنیم که این روایات قرعه مربوط است به مورد قضاوت، اون هم در جایی که تضاون بین الحقوق و به دنبال این مطلب هستن که اثبات بفرماین که این مطلبی که مشهور شده در السنه متأخرین، قائل هستن به این که عمومات قرعه در اثر کثرت و تخصیص موهوم شده و دیگر قابل استدلال نیست و ما باید بریم سراغ همان موردی که اصحاب در همان مورد به ادله قرعه عمل کرده. این مطلب خب در کلام شیخ در کتاب رسائل و در کلام اخوند ملاحظه کردیم و قبل از اینها شاید ریشه اصلیش در کلام شیخ حر عاملی در کتاب الفصول المهمه باشه که اینها میگویند که ادله قرعه در اثر کثرت و تخصیص موهوم شده و به حدی رسیده که ما یقین پیدا کردیم به این که این ادله قرعه محفوف به یک قرائنی بوده که اون قرائن به دست ما نرسیده، فقط متقدمین از اصحاب این قرائن رو در اختیار داشتن و در نتیجه ما به ادله قرعه در همان مواردی که اصحاب عمل کردند عمل میکنید. امام رضوان الله علیه میفرماید این حرف باطلیه و این چنین نیست که ما قائل به کثرت و تخصیص بشیم و بگیم عمومات این ادله موهوم شده. میفرماید ما اگر روایات خاصه رو ببینیم، روایات خاصه تماماً در مورد باب قضا و مورد تضاهم حقوقه و اگر روایات عامه رو ببینیم مثل فی کل مجهول القرآن، درست این روایات به حسب ظاهر یک عمومی داره اما چون در ابتدا برای شما اثبات کردیم که در شرع همان قرعه ای را که اندل اغلا جریان داره شارعم آمده تحکیم کرده، در نتیجه فرمودن این روایات عامه فی کل مجهور القرآن، ما این رو میریم با ارتکاز اغلا تخصیص میزنیم، یعنی یک تخصیص لبی و یک تغییر لبی از اول در کار بوده. بنابراین از روایات، چه روایات عامه چه روایات خاصه، میفرمان ما همین رو استفاده میکنیم. اصلا موضوع قرعه از اول موضوعات خارجیه مورد نزاعی که مرافعه به حاکم شرع میشه. بعد میفرماید ما عبارات فقها را اگر ببینیم، از عبارات فقها هم چنین استفاده میشه. میفرمایند شیخ طوسی در کتاب نهایه در قسمت قضا در باب سماع بینات این عبارت را داره: و کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فَيَنْبَغِيَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْآنِ لما روی عن ابوالحسن موسا و عن غیره عن آبائه و ابنائه ثم ذکر روایت محمد ابن حکیم. می فرماین که این یشتبه و فیه الحکم کل امر مشکل مجهول یشتبه و فیه الحکم، این حکم مراد چیه؟ می فرماین به نظر ما این حکم در کلام شیخ طوسی مراد حکم در موارد قضاست، مراد مطلق حکم نیست. این یشتبه الحکم یعنی برای قاضی مشتبه میشه که اینجا باید چه حکمی رو صادر کرد. در کتاب خلاف عبارت شیخ اینه: دلیلنا اجماع الفرقه علی ان القرعه تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه. میفرماید دلیل رو اجماع قرار داده برای استعمال قرعه در هر مشتبهی. خب میفرماید ما از شما سوال میکنیم اجماع متقدمین از فقها بر قرعه در باب قضا یا بر قرعه در جمیع احکام و مجهولات؟ ما وقتی بررسی میکنیم اونی که متیقن هست و مسلمه اجماع، فقط در موارد تنازع و اون چه که مربوط به باب قضا میشه. شهید در کتاب قواعد فرموده ثبت عندنا قولهم کل امر مشهول فیه القرآن. بعد که این عبارت رو آورده یک تعلیلی آورده، فرموده و ذالک لأن فیها عند تساوی الحقوق والمصالح و وقوع التنازع دفعا للزقائن والاحقاد و رضا به ما جرت به الاقدار و قضاء الملك الجبار. این فرمان، خب این تعلیلی است که شهید آورده. از این تعلیل استفاده می کنیم که این اول فرموده ثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فیه القرآن، بعد آمده تعلیل آورده. تعلیلش این است که می فرماید وقتی حقوق متساوی بود و تنازع شد دفعا للزقائن والاحقاد، برای این که حقد و کینه و نزاع به وجود نیاد باید قرعه انداخت. این تعلیل رو بعد از اون عبارت آورده، معلوم میشه کل مجهولن رو شهید به مجهول در باب قضا داره تفسیر میکنه، نه مطلق مجاهیل و مجهولان. و بعد عبارتی هم از ابن ادریس از سرائر نقل میکنن و همین نتیجه رو میگیرن و یک تعبیر خیلی کلی هم در آخر میفرماین که و لولا مخافت و تطویل المومن لسربت و عبارات القوم فی الموارد المفتابه ها من غیر نفس خاص حتی یتزه لک الامر فراج ابواب تنازع فی الکتب. می فرمایند من خوف این دارم که تطویل ممل در اینجا صورت بگیره و اگر نبود چنین خوفی من عبارات فقها که در مواردی که در طبق قرعه فتوا دادن و اتفاقا در اون موارد ما نفس خاصی هم نداریم ازش همین مدعای ما استفاده میشه که ادله قرعه از اول موردش باب تنازعه، مربوط به باب قضاست، در همین دائره عمومیت داره. یعنی در همین دایره ما اکتفاء بر مورد خاص نمی کنیم. اینی که این حرفی که مشهور متأخرین زدن که ما بیاییم بگیم ادله قرعه را به جهت کثرت تخصیص موهون بدانیم و بگوییم کشف از این می کنیم که یک قرائنی در اختیار متقدمین از فقها بوده و نتیجه کثرت و تخصیص این بشه که آقا بررسی کنیم فقها در کجا به این روایات قرعه عمل کردند. چون وقتی کثرت و تخصیص آمد موهون شد دیگه روایات قرعه قابل عمل نیست. بگیم آقا هر جایی بر طبق این روایت عمل کردند از اون موردش هم نمیشه تجاوز کرد. میفرمان ما با این بیانی که کردیم اساس این مطلب از بین میره. روایات قرعه اصلا از اول مربوط به باب قضا، مربوط به باب تنازعه، در همین دائره عمومیت داره. یعنی شما در یه موردی که تنازع بشه نص خاصی هم نداشته باشید اونجا مسئله قرعه جریان پیدا میکنه. میفرماد به ابواب تنازع، موارد اشتباه و تشاه در کتاب نکاح، طلاق، تجارت، لغته، قضا، اجاره، صلح، وصیت، میراث، ارث، صید و ذبایح، اقرار، قصد، احیاء موات، شفعه و غیرها مما لا نص فیها ترا ان الفقها عملوا فیها بالقرآن. می‌فرمان شما موارد مراجعه کنید ببینید که فقها به ادله قرعه عمل کردند در حالی که نصی هم نداریم. معلوم میشه که این روایات عمومش باقیه و مستحکم عمومه، ولا اگر عمومیت نداشت باید میگفتیم آقا در اون موردی که روایت آمده و فقها در همون مورد عمل کردن. و بعد میفرمان فتحت سلم ما ذکرنا ان مصحب و اخبار القرآن العام و الخاصه مورد اخبار قرآن چه عامه چه خاصه، لیس الا المشتبهات و المجهولات فی باب تنازع و تزاهم الحقوق و لیس تخصیص فیها کثیرا. اگه در این محدودم تخصیصی باشه زیاد نیست، بل هی به عمومها معولون علیها معمولون بها. باز دو مرتبه مطلب بالاتری می فرمان خیال شما رو راحت بکنیم. یمکنن یقال ان تخصیص فی اخبارها اقل من تخصیص نهر اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه. اینقدر مسئله تخصیص رو تضعیف می فرماین در ادله قرعه و ادله قرعه رو در جای خودش محکم می نشانن. می فرماین اگر اوفو بالعقودی که فقها این همه برای عقودش استدلال می کنن ما بهش مراجعه کنیم، تخصیص در اوفو بالعقود از تخصیص در ادله قرعه بیشتره. تخصیصی که بر المؤمنون عند شروطهم وارد شده از تخصیصی که بر ادله قرعه وارد شده بیشتره. فالمسئله تو به حمد الله خالیتون عن الاشکال. این هم تتمه فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. از معاصرین امام، از کسانی که در زمان امام جزء اکابر و ارکان حوزه بودند، مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه که همین چند سال پیش یک اصولی هم از ایشون چاپ شد در سه جلد به نام المحاضرات، یک دوره اصول ایشون هست. عرض میکنم ایشون هم همین نظریه رو داره. میفرمان به نظر ما ادله قرعه مربوط به باب قضا خصوصا ایشون بیشتر روی همون روایات لا یستخرج القرعه الا الامام تکیه کردن و میفرمان قرعه از منصب مناصب امامه، نه شخص امام، البته مربوط به منصب امامه، و از همین راه وارد شدن که ما بگیم قرعه مربوط به باب قضا و در باب تزاحم حقوق. حالا مجالی نشد که من کلام استاد بزرگوار این دو فقیه رو ببینیم در کتاب درر مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه، که حالا ببینیم ایشون نظرشون چیه که اونم خواهیم دید. اما این دو بزرگوار این نظریه رو داشت. حالا ما میخواییم یه بررسی بکنیم ببینیم این فرمایش امام قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. قبلا هم گفتیم، حالا هم عرض میکنیم، نسبت ما به امام نسبت عدم به وجوده. واقعا من خودم همین اعتقاد رو دارم. حالا اگر انقلتی میکنیم، حرفی میزنیم، این نسبت سر جای خودش محفوظه، که نه این که بگیم نسبت حالا 10 به 20، 2 به 20، 1 به 20، نه واقعا انسان اون عظمت، من اصلا گاهی اوقات گفتم عظمت فقهی امام هنوز برای حوزه ها روشن نشده. والد بزرگوار ما رضوان الله علیه یکی از چیزهایی رو که همیشه می فرمودن و رنج می بردن از این قضیه همین مسئله بود. بعد از فوت امام یه وقتی به مرحوم حاج احمد آقا قدس سره فرموده بودن که شما فکر نکنید که عرض می شود که امام در برخی از جهاتی که حالا شاید در ذهن خیلی هم باشه مظلومیت داره. مظلومیت اصلی امام در بعد علمیشه، چون از نظر قوت فقهی و اصولی ایشون معتقد بودن که سرآمد فقها دوران خودش بود امام، و واقعا هم همینه. حالا ما در همین مدت کمی که حالا یه مقداری مبانی امام رو باش آشنا شدیم در کتب ایشون، چه فقهی چه اصولی، انصافش این است که امام خیلی در فقه و اصول زحمت کشیده، و در عین اینکه در مسائل فلسفی تبحر بسیار بالایی داشت، اما واقعا در فقه و اصول بسیار زحمت کشیده. و معتقد هستم که ابتکاراتی که امام در اصول داشته از اقران خودشون بسیار بیشتر بوده. دقت نظرهایی که در مسائل فقهی خصوصا باب معاملات داشتن همینطور بود. حالا این نسبت محفوظ باشه، شروع میکنیم ببینیم آیا میشه جایی از این کلمات امام رو برش مناقشه وارد کرد یا نه. از همون اساسی که خود ایشون شروع کردن ما هم شروع میکنیم. اولین مطلبی که فرمودن که قرعه یک امر عقلاییه، رایج بین العقلا بوده و شارع مقدس و خداوند تبارک و تعالی در شریعت همان قرعه مرسوم و رایجی بین العقلا رو تابق نعل به نعل این هم آمده امضا کرده. قبلا ما وقتی در ادله قرعه بنای عقلا رو ذکر کردیم، بعضی از این مناقشات رو ذکر کردیم. ما اونجا معتقد شدیم که قرعه در شریعت دائرش توسعه داره و موسع‌تره. چرا؟ برای اینکه در باب تعارض بینتین ما اگر به عقلا مراجعه بکنیم، عقلا قرعه نمی اندازن. در باب تعارض بینتین عقلا میگن دو تا بینه هم عرض هم هست
تعارضا و تساقطا، بری کنار،
هیچ حقی اثبات نمیشه. اما در شریعت ما میبینیم در باب تعارض بینتین قرعه انداخته میشه. این یک نقص. عرض کردیم در برخی از این روایات قرعه با این که مورد قاعده عدل و انصافه، قاعده عدل و انصاف هم یک قاعده عقلایی و عرفیه، اما معذاله شارع جریان قاعده عدل و انصاف رو نپذیرفته و مسئله رو از باب قرعه حل کرده. این دو. سوم، ایشون فرمودن که این مساهمه یونان یک امر عقلایی بوده، معلوم میشه که در بین عقلا و مردم مسئله مساهمه و قرعه یک امر رایجی بوده. سوال این است که واقعا الان در زمان ما وقتی به ارتکازات عقلا مراجعه کنیم، در جایی که یک ظالمی میاد و میگه باید یکی از شماها کشته بشی، حالا مثلا 20 نفر آدم هم هستن، اینجا عقلا قرعه میاندازن، میگن که خب حالا قرعه بیاندازیم کدام کشته بشی تا بقیه محفوظ بمونن. ما اون روز انکار کردیم این مطلب رو، نه عقلا چنین چیزی رو قبول دارن، شرع هم قبول نداره. و لذا یکی از مشکلاتی که در همین آیه شریفه مربوط به حضرت یونس هست این بود که ما از موردش نمیتونیم، در همون موردش نمیتونیم به شبیهش عمل بکنیم. این چنین نیست که ما بگیم حتما مصاحبه یونس یه امر عقلایی بوده، مخصوصا اگر کلمه ساهمه را در آیه شریفه فاعلش رو یونس بگیریم، ممکن است که بگیم اون نبی خدا بوده، او پیشنهاد مقارعه رو کرده. ولی اینطور نیست که آره در یه کشتی دارن غرق میشن، عرض میشود که بگیم عقلاییش این است که یکی از اینا رو باید بیاندازن تو آب، یا در کشتی حوتی بیاد جلوی کشتی، از نظر عقلایی بگن این گرسنه است مثلا، یکی از ماها باید برای او صرف بشه. اینا عقلایی نبوده، یه امری بوده خلاف روش عقلایی هم بوده. اتفاقا در قضیه یونس انداختن یک انسان توی دریا این عقلایی نیست که، مخصوصا اگر این کشتی خب غیر از انسان بارهای دیگه هم داشته، کشتی که داره میره معمولا بار هم راجه، خب برای اینکه این کشتی از سنگینی نجات پیدا کنه بارا رو میرسن تو دریا. نمیشه گفت قضیه یونس یک قضیه کاملا عقلایی بوده. او هم یکی از شأن نوز، یکی از حرفات ما سه چهار احتمال دادیم در آیه شریفه. بله، ان فیه عبدا عابقا، گفتن قرعه بیاندازه میده اون عبد عابر چیه، اینا رو عرض کردیم قبلا. اما بعضیش هم این بود که یعنی کثیری از مورخین و نصوص بیشتر روی این چیز دارن که کشتی سنگین بود، برای اینکه سبک بگه باید یه نفر رو میانداختن تو دریا. بله دلیل نمیشه، بله دلیل نمیشه، درسته. بله، حالا اون خوب بحث قرعه نیست اونجا اصلا، میخوام عرض کنم که امام رضوان الله علیه روی این تکیه فرمودن که قضیه مساهمه یونس یه امر عقلایی بوده. ما میخوام درش تردید کنیم، این چطور یه امر عقلایی بوده؟ الان اگه ده نفر اصلا 5 تا برادر در یه جایی باشن، اگه ام دائره باشه به اینکه یکیشون از بین بره، هیچ وقت نمیان قرعه بیاندازن. بالاخره هر کدام برای حفظ خودشون تلاش میکنن تا ببینن کدوم از بین میرن. اینطور نیست که قرعه بیاندازن بگن آقا با قرعه یکی رو از بین بریم بره تا بقیه محفوظ بمونه. پس ببینید ما هم تعارض بینتین رو گفتیم، هم قاعده عدل و انصاف رو گفتیم که این از موارد نقضه، و عرض کردیم اگر روایات باب قرعه را ما ببینیم در روایات باب قرعه میفهمیم که در شریعت قرعه توسعه بیشتری از اون چی که در نزد عقلا داره هست. این یک مطلب. مطلب دوم، ما قبول داریم اکثر این روایات در باب تنازع حقوقه، در باب تزاحم حقوقه، اکثرش این چنینه. از نظر صناعی ما یه روایات عامه داریم، روایات عامه میگه فی کل مشمولن القرآن، روایات خاصم آمده در موارد تزاحم حقوق فرموده قرآن جاری کنیم. این روایات مثبتینن، قابلیت اصلاح و تغییر درشون نیست، یعنی قابلیت تغییر نداره، قاعده اصلاح و تغییر اینجا جریان پیدا نمی کنه. بگیم که آقا این روایات خاصه بیاد روایات عامه را تغییر بزنه. مثبتین در اصول خوندید که مثبتین اینطور نیست که احدهما مغیر دیگری باشه. اگر عامر و حاکم گفت یجب اکرام و کل عالمه، این یه دنیا داشته باشیم، هزار تا روایت بیاد در مورد اکرام فقیه عالم، هیچ کس نمیاد بگه آقا این روایات قرینه میشه در این که اون اکرام کل عالم هم برود فقیه، او عمومیتش باقیه. خب اما ایشون فرمودن ما کل مجهول القرآن فی کل مجهول القرآن رو چجور حل بکنی؟ یادتون هست چجور حل کردن؟ ایشون حالا اگر سوال بشه امام روایت کل مجهول فی القرآن رو چجور حل کردن؟ چجور حل کردن؟ بله؟ ایشون از دایین صراف نکردن. احسنتم، ایشون فرمودن که چون ارتکاز عقلا بر جریان قرعه در باب تنازع و تزاحمه، این ارتکاز قرینه می شود برای این که مراد از مجهوله، مجهوله در باب مرافعات و در باب تنازع. اینجا انقلبی که میشه ذکر کرد این است که دلیل عقلی میتواند مقید واقع بشه، اما بناء عقلا و ارتکاز عقلا نمیتونه. چرا؟ برای اینکه شارع با دلیل عقل نمیتونه مخالفت بکنه، با بناء عقلا میتونه مخالفت بکنه. اگر ما بیاییم بگیم که بناء عقلا مقید برای این کل مجهول القرآن، معناش این است که این مقدم بر اون شده. از کجا میفرمایید این رو؟ خب اگر بگه آقا شارع میخواد بگه من در باب قرعه دائره قرعه در شریعت من اوسع از ارتکاز عقلا، مگر اشکال داره؟ ما از چه راهی احراز بکنیم ارتکاز عقلا مقیده؟ شارع با دلیل عقل نمیتونه مخالفت بکنه، لذا دلیل عقلی رو همه به عنوان یک مقید لبی و در حکم مقید حتی متصل میدونن. با دلیل عقل نمیشه مخالفت کرد، اما با بناء عقلا، با ارتکازات عقلا مواردی داریم شارع مخالفت کرده. ما از کجا احراز بکنیم این قرینه بر تقیید این روایت میشه؟ و در نتیجه این روایت کل مجهول القرآن این به عموم خودش باقی میمونه، یعنی هم شامل باب تنازع در باب قضا میشه هم غیر اون. لااقل اگر بگیم شامل شبهات حکمی که نمیشه، در شبهات موضوعی اطلاق داره، یعنی شبهات موضوعی عام از این که درش تزاحم حقوق و تنازق و مرتبط به باب قضا باشد یا نباشد. هر جایی که شبهه موضوعی داشتیم ما و برای ما مجهول بود این دو. نکته سوم این است که در این تحقیقی که فرمودن ما غیر از کل مجهول القرآن، ما که اول آمدیم بحث روایات رو خیلی مبسوط و مفصل ذکر کردیم و اگه در این بحث بخواید به نتیجه خوبی برسید باز باید مراجعه ای به اون روایات آورده داشته باشن، ما در میان روایات عامه 10 تا روایت رو ذکر کردیم. یکی از اونها القرآن و سنتون بود. القرآن و سنتون، سنتون رو ما اونجا چند احتمال دادیم، به این نتیجه رسیدیم که سنتون یعنی یک عمل جاری و یک روش معمول به عند الانبیاء. عرض ما به امام این است که شما القرآن و سنتون رو چیکار میکنید؟ اگر سنت رو به اون معنایی که مجلسی معنا کرد معنا بکنیم که ما نپذیرفتیم رو به اون معنای مجلسی، یعنی قرعه در اون مورد روایت، مورد روایت القرآن و سنتون چی بود؟ مورد روایتش این بود که کسی گفته بود اول و مملوکن املکو اعتقو یا فهوه هرون، اولین مملوکی که من به مالک شدم آزاده، بعد در یه زمان 3 تا عبدش رسید، ارثش رسید، به امام علیه السلام عرض کردن، امام فرمود قرعه بیاندازن. بعد که فرمود قرعه بیاندازه به عنوان یه قاعده کلی فرمودن القرعه سنتون. مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار قبلا گفتیم اینها رو، این سنتون رو حمله بر چی کردن؟ مستحبتون، یعنی قرعه در همین مورد مستحب روشان داره. خب معناش این است که این آدمی که الان 3 تا عبدش رسیده مخیر هر کدام رو خواست آزاد کنه، اما بهتر اینه قرعه بیانداز. ما عرض کردیم که سنتون یعنی به این معناست که یه مطلبی که تحکیم شده و معمولون بهه، یعنی روشیش که همه دارن، همه عقلا دارن، همه انبیا دارن. این دو. یک مطلب دیگری هم به ذهنمون رسیده که اونجا نگفتیم ما، بعدن در اثر ارتباط با بعضی از روایات دیگه به شفتون پیدا کردیم و اون اینه، در همون شبهه حکمیهی که در نقض بر صاحب عناوین وارد کردیم که یک میته، یک جنوبه، یک محدث به حدث اصغر، یه آبم بیشتر وجود نداره برای اینا، یکی از اینا کافیه. امام میفرماین که آب رو بدن به اون جنوب که غسل بکنه، میت رو تیمم بدن، محدث به حدث اصغر هم خودش تیمم بکنه. تو بعضی از روایاتش تعلیلی آمده، تعلیل این است که وجوب غسل جمعه فریضتون غسل جنابه، ان کنتم جنوبن فطهرون، وجوب غسل میت سنتون. این رو داشته باشید. در یک باب دیگه از ابواب دیگر فقهی، اونجا در بحث صلات عیدین در نماز عید فطر و عید قربان، اونجا در عرض می شود که روایاتش وارد شده که فاضحی سنت. در اونجا اگر کسی را سوال کنه فرق میان سنت و فریضه چیه، فقها ها همه گفتن سنت و فریضه در اصل وجوب با هم اشتراک دارن، در اصل وجود بینتون اختلافی نیست، منتها فریضه یعنی ما فرضه الله. حالا بعضی ها این ما فرضه الله رو میان میگن ما فرضه الله فی کتابه، بعضی ها توسعه میدن میگن نه، اونی که خدا جعل کرده ولو در قرآن نیامده اما از طریق جبرئیل به پیامبر وحی فرموده. اما بالاخره واجبی که فرضه الله میشه فریضه، واجبی که فرضه النبی میشه چی؟
سنت.
و باز ما بعدا در تحقیقمون در باب قرعه به همین مثلا میخوایم اشاره کنیم، یه روایاتی داریم که از سنت الله تعارض الفریضه، بیایم اینطوری بگیم، بگیم اونجایی که فرض النبی با فرض الله با هم معارضه کردن فرض الله مقدمه، اینجا بگیم القرعت و سنتون. اون معنای دومی که قبلا کردیم و پذیرفتیم گفتیم سنتون یعنی یک عملون که این عمل رو انبیا و پیامبر ما بر طبق اونم انجام دادن. مخصوصا ما برای این معنای دوم از اون روایت فجرت سنه علا ذالک استفاده کردیم. این معنایی که امروز میکنیم با اون معنا خیلی مغایرت هم نداره، اصلا ممکنه اون معنا به همین هم برگرده. حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ به امام عرض میکنیم شما تکلیف روایت القرعت و سنتون رو حل نکردیم. اگر ما باشیم و القرعت و سنتون کاری به روش اقلا نداره، سنتون یعنی ما سنه الرسول، ما سنه الرسول کاری نداره به روش اقلا، یعنی خودش ممکنه توسعه داشته باشه، ممکنه یک عرض میشود که خصوصیاتی درش باشه، کاری به روش اقلایی نداره. این هم مطلب سوم. یه نکات دیگری هم هست، کلام امام رو واقعا با دقت ببینید چقدر ایشون زحمت کشیده. حالا میخوام ببینم آیا مناقشاتی وارد هست یا نه، باز با دقت ببینید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.